بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هفته نامه تایم نام میرحسین موسوی را در ردیف قهرمانان سال 2010 میلادی ذکر کرد. شرکت انی ایتالیا فعالیت های خود در ایران را به شرکای محلیش واگذار می کند. یک مرجع تقلید از عدم رسیدگی به مشکلات کارگران انتقاد کرد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما. در اولین ثانیه های جمعه 10 اردیبهشت ماه با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اگه بیدار هستید و میتونید ما رو در طول یک ساعت آینده همراهی کنید. آزاده اسدی هستم همراه شما برای ارائه گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار بیشتر در مورد جزئیات برنامه های امشب میشنویم. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. هفته نامه آمریکایی تایم در تازه ترین شماره خود فهرستی از شخصیت های تاثیرگذار جهان را انتشار داد و نام میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت را در ردیف قهرمانان سال 2010 میلادی ذکر کرد. هفته نامه تایم همه ساله فهرستی از شخصیت های تاثیرگذار جهان را منتشر می کند. این فهرست به 4 بخش رهبران، قهرمانان، هنرمندان و متفکران تقسیم شده است. در این تقسیم بندی نام آقای موسوی با حدود 1,500,000 رأی در رتبه سوم قهرمانان جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته است. در این بخش بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و کیم یونا، قهرمان اسکی روی یخ کره جنوبی، رتبه‌های نخست و دوم را از آن خود کرده‌اند. در فهرست 100 شخصیت تأثیرگذار جهان در سال 2010 میلادی، نام زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی نیز در ردیف 17 قهرمانان جنبش‌های اجتماعی ذکر شده است. شرکت نفت و گاز ایتالیا انی روز پنجشنبه اعلام کرد که برای پرهیز از تحریم‌های تجاری آمریکا فعالیت‌های خود در میدان نفتی دارخوئین در جنوب ایران را به شرکای محلیش واگذار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت انی گفت تاکنون به خاطر سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران از سوی آمریکا تحریم نشده، ولی تحت تأثیر تصویب مقررات جدید در کنگره آمریکا خطر ناشی از احتمال این تحریم‌ها افزایش یافته است. به گفته این شرکت ایتالیایی، سرمایه‌گذاری‌های جاریش مجموعه کوچکی است که از قراردادهای سال 2000 باقی مانده است. طبق یکی از مواد قانون تحریم ایران، هر فرد حقیقی و یا حقوقی که با سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار باعث تقویت توانایی و گسترش منابع نفت و گاز ایران شود، ممکن است از سوی آمریکا مورد تحریم و مجازات قرار بگیرد. آیت الله موسوی اردبیلی، مرجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان در قم، از عدم رسیدگی به مشکلات کارگران در ایران پس از سه دهه از پیروزی انقلاب بهمن 57 انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با یادآوری اهداف انقلاب 57 از جمله فراهم آوردن رفاه برای کارگران گفت بعد از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامی باید پرسید که آن آرمان‌ها چه شده است. پایان نقل قول. آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار دبیرکل و اعضای خانه کارگر ابراز امیدواری کرد که مشکلات جامعه کارگری حل شود و گفت مشکلات کارگران در رأس امور است و اگر مشکلات تولید و جامعه کارگری حل نشود، هیچ کاری صورت نگرفته است. و 600 تن از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در استان فارس به دنبال برآورده نشدن خواسته های صنفی خود با انتشار بیانیه خواستار تحقق مطالباتشان از جمله دریافت 13 ماه حقوق موقتی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران امضا کننده این بیانیه با تاکید بر این موضوع که زندگی و معیشت حق قانونی هر کارگر است، خواستار پرداخت سریع 150 میلیارد ریال برای حقوق و مطالبات کارگران این کارخانه شدند.
بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله نیمه شب جمعه 10 اردیبهشت ماه. روز جهانی آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران و روزنامه‌نگارانی که از کشور گریختند.
در یک کلام وضعیت مطبوعات در ایران اسفباره.
یک مرد جوان در زندان گوهردشت کرج خودکشی کرد.
شخص زندانی به حدی رسیده که دیگه نمیتونه اون وضعیت موجود رو تحمل بکنه.
میرحسین موسوی از پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های دولت بر زندگی کارگران و معلمان انتقاد کرد. کارگران در مورد سخنان او چه فکر می‌کنند؟
که اگر بخواید تو زندگی کارگران بده مشکلاتشون خیلی از اون چیزی که آقای موسوی گفته سرفصلشون خیلی بیشتره.
در مجله تازه صحبت‌های نگاه تازه صحبت‌های نیما رو می‌شنویم، خواننده جوان ایرانی. بیشتر از اینها خواهید شنید اگر با ما همراه بمونید در طول 55 دقیقه آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. همطور که در خبرها شنیدید، هفته‌نامه آمریکایی تایم در تازه‌ترین شماره خودش فهرستی از مهمترین شخصیت‌های تأثیرگذار جهان رو منتشر کرده و نام میرحسین موسوی، یکی از مخالفان دولت احمدی نژاد، هم در ردیف قهرمانان سال 2010 میلادی ذکر شده. نادر صدیقی، همکارم در آمریکا، نگاهی داره به فهرست این مجله.
هفته‌نامه تایم همه سال فهرستی از شخصیت‌های تأثیرگذار جهان را منتشر می‌کند. این فهرست به 4 بخش رهبران، قهرمانان، هنرمندان و متفکران و دانشگاهیان تقسیم شده و نام آقای میرحسین موسوی در ردیف 3 قهرمانان جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته است. در رأی‌گیری برای تعیین جایگاه این شخصیت‌ها به نوشته هفته‌نامه تایم، 1,492,879 رأی به آقای میرحسین موسوی تعلق گرفته است. این نخستین باری است که نام میرحسین موسوی در چنین فهرستی جای می‌گیرد. دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا و پژوهشگر ایرانی که تحلیل‌های متنوعی در زمینه جنبش دموکراسی خواهی در ایران نوشته است، فهرست هفته‌نامه تایم و جایگاه میرحسین موسوی در این فهرست را با اهمیت تلقی می‌کند.
ولی من فکر می‌کنم این هم نشانه اهمیت ایشونه، چون زمان من ایشون در مفهوم واقعی تأثیر گذار بودم در سال گذشته، ولی در این حال نشانی از قدرت طرفداران جنبش سبز و دموکراسی در ایران هست. در اینکه حتما میدونید این یک نوعی همه پرسی بود در سطح جهانی، هر کسی که به یک کامپیوتر و اینترنت دسترسی داشت میتونست در این ماجرا رای بده و طرفداران آقای موسوی و طرفداران دموکراسی یا بخش مهمی از طرفداران دموکراسی در ایران یک حرکت خیلی سازمان یافته‌ای کردن که بهشون رأی بدن و ترکیب این دو تا، یعنی فعالیت این گروه و اهمیت خودشون، اهمیت فی‌نفسه کاری که کردن به عنوان نماد جنبش سبز، به نظر من نکته بسیار قابل تأملی.
در فهرست 100 شخصیت تأثیرگذار جهان در سال 2010 میلادی، نام خانم زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نیز در ردیف 17 25 قهرمان جنبش‌های اجتماعی در سال میلادی جاری ذکر شده است. در این فهرست نام بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در ردیف نخست قهرمانان قرار دارد. در بخش رهبران تأثیرگذار سال 2010، نام رهبرانی مانند لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، آمده که وی را در ردیف نخست قرار داده و به دنبال آن جی تی ونگ، رئیس کمپانی کامپیوترسازی ایسر از تایوان، و دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، به ترتیب مقام 2 و 3 را کسب کردند. پرزیدنت باراک اوباما در ردیف 4 قرار دارد و 2 بانوی سیاست پیشه آمریکایی، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، و سارا پیلین، فرماندار پیشین آلاسکا و نامزد مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال 2008، در ردیف‌های 8 و 9 قرار دارند. گلن بک، چهره راستگرای تلویزیونی شبکه فاکس، نیز در جای 12 این فهرست جای گرفته است. در لیست هنرمندان، لیدی گاگا، خواننده نوگرای محبوب جوانان، و در فهرست متفکران، بانو زها حدید، عضو برجسته انستیتیو هنرهای معاصر لندن قرار دارند. هفته‌نامه تایم در بالای این فهرست چنین نوشته است: ما در 100 شماره سالانه مجله تایم نام‌های 100 تن از مردمانی را، نام‌های 100 تن از مردمانی که بیشترین تأثیر را در جهان داشتند، منتشر می‌کنیم.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در ایران، در شهر بابل، فشارها بر نماینده این شهر به خاطر ملاقات با میرحسین موسوی تشدید شده و تجمعی با حمایت امام جمعه علیه محسن نریمان برگزار شده. رضا الفت.
نماینده بابل در مجلس ایران تهدید به اخراج شده است. اصولگرایان تندرو در مجلس ایران گفتند محسن نریمان نماینده بابل باید از مجلس اخراج شود، زیرا وی با میر حسین موسوی ملاقات کرده است. آقای نریمان در نوروز امسال به دیدار میر حسین موسوی رفته بود، اما حالا طرفداران دولت میگویند باید به خاطر این کار اعتبارنامه او را باطل کرد. رئیس حوزه علمی مازندران و امام جمعه بابل نیز که هر دو منصوب آیت الله خامنه ای هستند، علیه ملاقات این نماینده مجلس با میر حسین موسوی موضع گیری کردند. اما محسن نریمان هم سخنان امام جمعه بابل را بی جواب نگذاشته و گفته است حرف زدن در این مورد ربطی به امام جمعه ندارد. محسن نریمان گفته است ایشان اگر جرأت دارند درباره کسانی موضع گیری کنند که بی صبرانه منتظر ملاقات با اوباما هستند، نه در مورد میر حسین موسوی. آقای نریمان 4 دوره نماینده مردم در مجلس بوده و از اساتید دانشگاه به شمار می رود. اما اکنون مخالفان آقای نریمان در شهر بابل می گویند باید وی را در انتخابات آینده رد صلاحیت کرد. گرچه تندروترها می گویند رد صلاحیت کفایت نمی کند. باید وی را همین حالا تأدیب کرد. روز چهارشنبه به همین منظور طرفداران دولت تجمعی در شهر بابل علیه آقای نریمان برگزار کردند. طی ماه‌های اخیر فشارها بر نمایندگان منتقد دولت در ایران افزایش یافته و آنها به خاطر تماس‌هایشان با میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شدت تحت فشار هستند. در شهرهای شمالی ایران نظیر بابل نیز بسیاری از فعالان سیاسی مخالف دولت بازداشت شدند. حتی در بین بازداشت شدگان افرادی مانند معاونین سابق استاندار، فرمانداران و مسئولان سابق این شهرها نیز دیده می‌شوند. اما با وجود این فشارها محسن نریمان گفته است 20 سال است با میر حسین موسوی ارتباط دارم و به این ارتباط افتخار می کنم.
رضا الفت گزارش می داد. اما در گزارش بعدی 3 ماه مهر روز جهانی آزادی مطبوعات. سازمان‌های مختلف فعال در این زمینه در آستانه چنین روزی آمار و ارقام مختلفی برای برآورد وضعیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان در کشورهای مختلف منتشر می‌کنند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگوی با رادیو فردا از آخرین آمار این سازمان و شرایط ایران میگه.
در آستانه 17مین سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات در یک کلام وضعیت مطبوعات در ایران اسفباره، چه در رابطه با توقیف و محدودیت هایی که برای مطبوعات ایجاد شده در ایران. در طی مدت 1 سال گذشته بیش از 20 نشریه توقیف یا مجبور به توقف کارشون داشتند. از سوی دیگر بیش از 120 روزنامه نگار در طی این مدت بازداشت، زندانی و محکوم شدند که هنوز تعدادی از این افراد در زندان به سر میبرند.
آقای معینی، اشاره کردین بیش از 120 روزنامه نگار در بازداشت هستند. این آمارتون مربوط به بعد از انتخابات ایران هست؟
یعنی از 3 می در سال گذشته 13 اردیبهشت ما، این آمار ماست تا 13 اردیبهشت امسال که به طور مشخص بیش از 120 روزنامه نگار بازداشت و زندانی شده اند که همکنون بیش از 25 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرند.
تعداد زیادی از روزنامه نگاران به همین دلیل، در واقع به دلیل نداشتن آزادی بیان و آزادی مطبوعات، از ایران خارج شدند، مجبور به ترک ایران شدند. در این مورد هم آماری وجود داره؟
آخرین آماری که ما داریم، حداقل پرونده هایی که ما تشکیل دادیم، بیش از 80 پرونده است. اما آنچه که به نظر ما مجبور بودن از کشورشون خارج شن، بیان و در کشورهای دیگر مستقر شن، آنچه که ما رو بیشتر نگران میکنه وضعیت روزنامه نگاران در ایرانه. آن تعداد از روزنامه نگارانی که به اصطلاح خود مقامات قضایی ایران آزاد شدند، ما آزاد شده قلمداد نمی کنیم، به این عنوان که این روزنامه نگاران همچنان احضار می شوند، این روزنامه نگاران همچنان تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند و آزاد شدنشون با وثیقه های سنگین و در انتظار دادگاه هایی که احتمالاً همون گونه که تا حالا دیدیم به محکومیت های سنگین محکومشون می کنند. و نکته ای که قابل بررسی و دید امروز به طور مشخص، هزاران روزنامه نگار بیکار در ایران وجود داره. به این روزنامه نگاران کار نمیدن، این روزنامه نگاران از حق کار کردن در این کشور محروم شدند.
از وضعیت نگران کننده روزنامه نگاران در بند گفتید. به نظر شما کسانی که به هر حال به هر شکلی تونستن ایران رو ترک کنن و از ایران خارج شدن، وضعیت نگران کننده تری ندارن
نسبت به روزنامه نگارانی که در زندانن؟ خیر، یعنی نسبت به آنانی که تحت فشارهای نیروهای امنیتی قرار دارند، نسبت به آنانی که هر روز احضار میشوند، مورد بازجویی قرار میگیرند و یا خانوادهشون تهدید میشه یا در زندان بیمارند و به بیماریشون رسیدگی نمیشه، از حق درمان محروم شده اند، خیر. اما خب بدون شک در هر کجای دنیا و به ویژه برای روزنامه‌نگاران پناهنده مشکلاتی وجود دارد. این مشکلاتی ورای مشکلاتی که ما در داخل داریم، اما در هر صورت مشکلیه که آن تیغه امنیتی و تیغه فشار نیست و روی روزنامه‌نگار از این زاویه آزادند، اما بدون شک در جوامعی که زندگی میکنند تازه آمده اند، هزار و یک مشکل دارند که این مشکلات مشکلاتیه که برای پناهندگان به شکل عام وجود دارند.
هر سال در آستانه سوم ماه مه گزارش‌های مختلفی در مورد وضعیت آزادی بیان و وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف به خصوص در ایران منتشر میشه. شما به طور کلی با توجه به آخرین آمار سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان و آزادی مطبوعات رو در طول سال گذشته چطور میبینید؟
به شکل عمومی آنچه که تصویرگر جهان امروز در روز سوم می وخیم شدن وضعیت آزادی بیان در همه جاست. ما در همین روز لیست دشمنان آزادی مطبوعات و بیان رو در سراسر جهان که متشکل از بخشی از رهبران، نیروهای نظامی، جنگجویان و یا گروه‌های تروریستی، باندهای مافیایی در جهان هستند منتشر خواهیم کرد و به این عنوان متاسفانه این لیست هر روز بیشتر میشه. آنچه که تازگی داره اضافه شدن لیستی بر این مجموعه است و آن لیست کشورهایی که باید تحت نظر قرار بگیرند در رابطه با محدودیت‌هایی که برای آزادی بیان ایجاد می‌کنند. متاسفانه بخشی از کشورهای دموکراتیک هم در اون حضور دارند. آقای برلوسکونی در ایتالیا با یک یا دو امتیاز وارد لیست دشمنان آزادی مطبوعات در جهان نشد، یا بخشی از دیگر رهبران کشورهای اروپای غربی که بدون واهمه و بدون در نظر گرفتن موازین دموکراتیک در کشور به شکل دخالتگرانه ای رسانه‌ها را محدود می‌کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، یک مرد جوان در زندان گوهردشت کرج به اسم حسن نصیروند روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه خودکشی کرد. تا چه حد خودکشی در زندان‌های ایران رایج است؟ محمد مصطفی وکیل دادگستری در تهران در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد به پرسش‌های اون در این باره پاسخ میده.
افراد آستانه تحملشون مختلف است. بعضی ها میتونن اون فشارهایی که در زندان به اون روحیاتشون وارد میشه رو تحمل کنن و بعضی ها هستن که نمیتونن. خب میبینن که تمام راه ها رو بسته هستش برای اینکه بتونن از اون مخمصه روحی و روانی که دارن خارج بشن، دست به عمل خودکشی میزنن. ببینید، ما در زندان مسئله خودکشی رو داریم، مسئله آلوده شدن افراد به مواد مخدر استعمال رو داریم، بیماری هایی که وجود داره، ایدز و هپاتیت رو داریم. تمام اینها نشون میده که بالاخره شخص زندانی دغدغه و افکاری که در زندان داره و استرس هایی که داره به حدی رسیده که دیگه نمیتونه اون وضعیت موجود رو تحمل بکنه. احتمال هم داره یک زندانی به دلیل فشارهایی که یک مقام قضایی بهش وارد کرده بخواد دست به خودکشی بزنه. احتمال داره یا خانواده‌اش باعث و بانی این بشن که شخص خودکشی بکنه. عوامل مختلفی در زندان هستش که باعث میشه که متهمین یا مجرمینی که در زندان هستن دست به خودکشی بزنن. بعضیا بلا تکلیفی که دارن براشون مشکل هستش که بخوان درک بکنن. بلا تکلیف بودن باعث میشه که شخص از نظر روحی و روانی آسیب ببینه و اون اراده خودش رو برای زیستن از دست بده و دست به خودکشی بزنه.
آقای مصطفی، در مورد به ویژه این شخصی که روز چهارشنبه در زندان گوهردشت دست به خودکشی زده، به اتهام مالی از چند ماه پیش در حالت بلا تکلیفی بوده، مراجعات مکرر خانوادش تأثیری نداشته و گفته میشه که رشوه از اون خواسته شده و همچنین مورد تحقیر و اهانت بسیاری قرار گرفته، تا چه حد رفتار مسئولین زندان تا کنون موجب خودکشی زندانیان شده؟
من در مورد ماهیت این پرونده هیچ اطلاعی ندارم و نمیدونم که علت و انگیزه اصلی خودکشی این شخص چه بوده. آماری وجود نداره که علتهای اصلی خودکشی در زندان به چه صورتی هست، آمار دقیقی نداریم. بنابراین من نمیتونم یک نظر کارشناسی صحیحی رو در این مورد بدم. ولی همونطور که عرض کردم، بالاخره افراد وقتی که به یک حدی برسه که دیگه ادامه فشارهایی که بهشون میاد، حالا این فشارها احتمال داره که از طرف مرجع قضایی باشه یا از طرف از هر جایی میتونه فشارهای خارجی به وجود بیاد یا لجبازی‌هایی باشه که در مورد یک پرونده صورت میگیره. در هر صورت تصمیم‌های قضایی و رفتار و کردار مسئولین زندان میتونه برای کاهش وقوع خودکشی مؤثر باشه.
آقای مصطفی، با توجه به تجربه‌ای که در سال‌های اخیر اندوختید، در کدام یک از زندان‌های ایران آمار خودکشی بالاتر بوده تا کنون؟
این رو من نمیتونم دقیقاً بگم بهتون، ولی ببینید ما الان در استان تهران زندان اوین رو داریم، زندان رجای شهر رو داریم و زندان قزل حصار رو داریم. از نظر وضعیت زندان و نگهداری زندان‌ها، زندان اوین به مراتب بهتر از زندان‌های دیگه است. خب این باعث میشه که در اونجا به زندانی هم بیشتر رسیدگی بشه. در زندان قزل حصار بیشتر کسانی که مرتکب جرم‌های حمل مواد مخدر میشن یا ضرب و جرم میکنن یا شرب خمر میکنن نگهداری میکنن. توی اینجا هم میتونیم بگیم که آمارها میتونه زیاد باشه. و در زندان رجای شهر هم کسانی نگهداری میشن که مرتکب جرم‌های خیلی سنگینی شدن و اونها هم خیلی انگیزه ادامه زندگی رو ندارن. ولی به صورت کل چون خب مسئولین در سازمان زندان‌ها آماری رو در مورد خودکشی زندان‌ها یا در مورد مسائل دیگه که مربوط به آسیب شناسی میشه ارائه نمیدن، نمیشه اظهار نظر قاطعانه‌ای کرد در مورد اینجور مسئله.
الهه روانشاد از رادیو فردا با محمد مصطفی صحبت میکرد، وکیل دادگستری در تهران، درباره خودکشی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. اما در ساعت 21 دقیقه بامداد جمعه صدای شما رو بشنویم.
زمانی که آیت الله منتظری را مضروب کردند و 5 سال در حبس خانگی قرار دادند، آقایان هاشمی رفسنجانی، ثانی، کروبی با سکوتشان تایید کردند. حال خود این آقایان گرفتار همان است که به سر آیت الله منتظری آمد. چه بسا که بعد از عزل هاشمی از خبرگان او را اجبار به انزوا و سکوت کنند.
آقای رفسنجانی، از قدیم گفتن چاهکن همیشه تو چای خودش میافته. چایی که شما به عنوان خامنه‌ای برای مردم کندی، حالا داره خودت و خانوادت رو به ته چاه میبره.
میخواستم به این آقایینی که نماینده های مردم هم در مجلس بگم، شما به این مردم که خیانت کردیم، یکی به خون شهدان خیانت کردیم، دریای خزره که دادیم به شوروی، خلیج فارس هم که یواش یواش داره میشه خلیج عرب، پس شما نماینده کیایی تو این مجلس؟
به مناسبت رسیدن روز کارگر میخواستم ببینم فردا پس فردا هم بگیدگی رو زندان و نمیدونم شکنجه هم برا هست به ایران یا نه. هاشمی هستم از بندر عباس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در پیامی ویدیویی به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران از پیامدهای منفی ناشی از سیاست‌های دولت بر زندگی میلیون‌ها کارگر و معلم انتقاد کرد. در همین زمینه علی، یک فعال کارگری در جنوب ایران، در مورد صحبت‌های آقای موسوی در خصوص مشکلات کارگران به بهروز کارونی از رادیو فردا می‌گوید:
این قضیه که ایشون فرمودن 100% صحت داره. البته 100% گفته های ایشون درصدی از مشکلات متاسفانه کارگران و اقشار کلن ملت ایران هستن. یعنی بازم اگر بخوای تو بطن این مشکلات بری، ببینی هر صحبتی که آقای موسوی کرده، حالا سرفصلشو گفته، بقیه مطالب ریزشو چون میخواسته اون دیالوگش کوتاه باشه بیان نشده، که اگر بخوای تو زندگی کارگران بری، مشکلاتشون خیلی از این چیزا هم که آقای موسوی گفته سرفصلشو خیلی بیشتره.
گفتی که مشکلات کارگر خیلی بیشتر از مطالبی است که آقای موسوی گفته. میتونی خودت هم اشاره بکنی به این مشکلاتی که کارگرا دارن؟
همین پرداخت نکردن معوقه حقوق کارگران. فکر میکنه اگر یک کارگر حقوقش رو سر موقع نگیره، که حداقل حقوق ماهیانه است، حداقل حقوق که من فکر میکنم با طبق حتی اون خط فقری که خود کشور خود دولت اعلام میکنه، حتی زیر اون هم داره میگیره. حالا حسابش کنید 3 ماه اگر نگیره، چه بلایی به سر این کارگر در میاد؟ چه بلایی به سر خانواده‌اش در میاد؟ فکر میکنید چه اتفاقی واسش میفته؟ هست. شما با هر نوع مشکلی که بگیم بنده خداها مواجه هستن، شما از لحاظ پزشکی بگیری، از لحاظ حتی وضعیت کرای خونه‌ها، اصلا نمیتونن واسه اصلا سر سفره‌شون چی ببرن، چی ببرن. اگر کارگر نمیخواست کارگر باشه، یعنی از راه حلال نمیخواست درآمد داشته باشه، که خیلی وضعش خوب بود مثل حضرات بود، پس کارگر اگر میخواد تو نقش صنعت جامعه حالا هر نوع خدماتی رو ارائه بده، اگر جیبش خالی باشه چطوری میتونه این کارو بکنه؟ با چه دلخوشی، با چه دلگرمی. پس اون قانونیه که در این مملکت متاسفانه ما میبینیم زیر سوال میره، کم رنگ، خیلی کم رنگ. فقط اسمش هست که قانون میگه آقا کارگر باید مثلا این حقوقو بگیره، اداره کاری هست، حمایتی هست، وزارت کاری هست، ولی متاسفانه ما هیچ چیزی رو نمیدونیم که به نفع کارگر باشه. همشون به سمت کارفرما هستن، همشون به سمت کارفرما هستن که در رأس این کارفرماها میبینی آقازاده هایی هستن که برمیگردن به خود دولتمون. متاسفانه
خود سیاست های دولت شما چطوری ارزیابی میکنین؟ فکر میکنین سیاست های دولت تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای 7.5 میلیون کارگر در ایران هستش؟
متاسفانه سیاست های غلط دولت و در رأسشون آقای احمدی نژاد، من چون حالا شخصا به دولت ایشون مراجعه کردم خودم، هیچ نتیجه ای نمیده واسه بهبود وضعیت کارگران و مملکت و جامعه و حالا هر جوری که بخوای حسابش کنی. یه گروه کوچکش که حالا 7.5 میلیون نفر که ما میگیم گروه کوچک، خانواده های ایرانی باشن، چون هر یک کارگر شاید 4-5 تا دنباله واسه خودش باشه، بالاخره زنی داره، بچه‌ای داره، حسابش کنی تمام زندگیات داره با مشکل مواجه میشه. البته تمام پروژه ها تمام اصلا کار نیست. اصلا من الان اگر از این شرکت به من بگن برو به سلامت، کجا دارم کار بکنم؟ کجا اصلا کارآفرینی شده؟ فقط آمارای غلطی میدن که آره فلان جا کار شد، فلان جا برما شد.
خب آقای موسوی، یکی از مسائلی رو که روش تاکید کرده بحث مسائل صنفی یا دفاع کارگران هست از مسائل صنفی از طریق تشکل‌های کارگری. به نظر شما ایجاد تشکل‌های کارگری تا چند روز میتونه مشکلات کارگران رو برطرف بکنه؟
البته با توجه به گفته‌های ایشون، اگر واقعاً تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها، سندیکاها بخواد برقرار بشه، یعنی حمایت بشن، مطمئناً نتیجه خواهند گرفت. اگر به قانون ایجاد بشه تشکل‌های کارگری، من فکر می‌کنم خیلی خوب باشه و خیلی مفید باشه، به شرطی که حمایت کنن کارگرا از هم دیگه و از نمایندشون و از سندیکاش.
و اگر حمایت کنن چه اتفاقی میفته به نظر شما؟
معنی اگر حمایت کنن، بالاخره هر انقلابی خون میخواد، باید فدایی بشه. این وسط اگر قراره یک کسی بشه نماینده، قرار بشه سندیکا بیاد عضو سندیکا بشه، باید فدا بشه، باید بتونه حرف کارگر و مزایا و حقوق کارگر رو به کرسی بشونه. تا زمانی که کسی نیست از من کارگر دفاع بکنه، کسی که حقوق منو بدونه، از قانون سر در بیاره و منو حمایت کنه، مطمئنا منم هر روز سری میخونم و هر روز سفرم کوچکتر میشه و آخرش به زندگی متاسفانه فقط نمیخوام بگم نکبت بار، ولی از اون شاید بدتر هم بشه.
بهروز کارونی با یک فعال کارگری در ایران صحبت میکرد و آخرین گزارش امشب، یک مقام ارشد و نظامی آمریکا روز پنجشنبه گفت یک هواپیمای نیروی دریایی ایران هفته گذشته از نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی در دریای عمان عبور کرده. نادر وکیلی:
بر اساس اظهارات یک مقام رسمی ارتش آمریکا، در روز 21 ماه آوریل و به هنگام مانور نظامی ایران در خلیج فارس، یک هواپیمای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از فاصله 915 متری ناو هواپیمابر آمریکایی موسوم به USS آیزنهاور رد شده است. همین مقام نظامی آمریکا که مایل نبود نام خود را فاش کند، به خبرنگاران گفت هواپیمای جت نیروی دریایی ایران که از نوع F-27 بود و در حریم هوایی بین‌المللی پرواز می‌کرد، از روی ناو هواپیمابر آیزنهاور با فاصله نزدیکی عبور کرد. این مقام گفت این واقعه به هنگامی رخ داد که ناو مذکور عملیات روزانه خود را در خلیج عمان به پایان رسانده بود. این مقام در بخش دیگری از سخنان خود افزود: گرچه تردد هواپیماهای ایرانی بر فراز خلیج فارس امری روزانه و طبیعی است، اما ناوهای آمریکا معمولاً با هواپیماهای ایرانی مواجه نمی‌شوند، زیرا این ناوها در بخش شمالی دریای عربی و به عنوان پشتیبانی از عملیات افغانستان فعال هستند، جایی که دامنه پرواز هواپیماهای گشت ایرانی به این منطقه نمی‌رسد. این افسر ارشد آمریکایی گفت نیروهای ایرانی از حضور ما در منطقه آگاهند و روبرو شدن نیروهای ما با نیروهای آنها در حد استانداردهای دریایی است. در همین حال سرتیپ خلبان محمد علوی، معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه العالم در خصوص ادعای آمریکا مبنی بر پرواز یک فروند جنگنده ایرانی بر فراز ناو هواپیمابر آمریکایی آیزنهاور در خلیج فارس افزود ایران در کریدور هوایی تا سقف 20,000 پا به صورت معمول پروازهایی را انجام می‌دهد و کسی نمی‌تواند درباره این پروازها که در چارچوب قوانین بین‌المللی است شکایتی کند. معاون عملیات نیروی هوایی ارتش با اشاره به قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در این کریدور تصریح کرد: ما پروازهای شناسایی مدامی داریم که توسط هواپیماهای مختلف از جمله هواپیماهای بدون سرنشین انجام می‌شود و آنها ممکن است از بالای سر نیروهای آمریکایی عبور کنند.
گزارش نادر وکیلی رو شنیدید. با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگه سراغ خبرها میریم و بعد از خبرها نگاه تازه رو خواهیم شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بهروز کارونی آماده است برای مرور خبرهای این ساعت رادیو فردا.
هفته نامه آمریکایی تایم در تازه ترین شماره خود فهرستی از شخصیت های تاثیرگذار جهان را انتشار داد و نام میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت را در ردیف قهرمانان سال 2010 میلادی ذکر کرد. هفته نامه تایم همه ساله فهرستی از شخصیت های تاثیرگذار جهان را منتشر می کند. این فهرست به 4 بخش رهبران، قهرمانان، هنرمندان و متفکران تقسیم شده است. در این تقسیم بندی نام آقای موسوی با حدود 1,500,000 رأی در رتبه سوم قهرمانان جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته است. در این بخش بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و کیم یونا، قهرمان اسکی روی یخ کره جنوبی، رتبه‌های نخست و دوم را از آن خود کردند. در فهرست 100 شخصیت تاثیرگذار جهان در سال 2010 میلادی، نام زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی نیز در ردیف 17 قهرمانان جنبش‌های اجتماعی ذکر شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در دمشق با سران گروه‌های تندرو فلسطینی دیدار کرد. به گزارش خبر واحد مرکزی خبر، در این دیدار چند تن از سران گروه‌های فلسطینی، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، رئیس دفتر سیاسی حماس و دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل حضور داشتند. بر پایه این گزارش، در این دیدار درباره سرزمین‌های فلسطینی و همچنین مسائل و مشکلات در نوار غزه گفتگو شده است. آمریکا و اسرائیل دولت تهران را متهم به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های فلسطینی می‌کنند، اما ایران می‌گوید که حمایتش از این گروه‌ها معنوی است. شماری از این گروه‌ها مانند جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس در اقدامات تروریستی علیه اسرائیل شرکت داشتند. منموهن سینگ و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیران هند و پاکستان، روز پنجشنبه مذاکرات خود در تیمفو، پایتخت بوتان را بسیار خوب ارزیابی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیران هند و پاکستان از مقام‌های کشورهای خود خواستند که در اسرع وقت گام‌هایی را برای عادی‌سازی مناسبات انجام دهند. این دو در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان سارک دیدار و گفتگو کردند. هند مذاکرات صلح با پاکستان را پس از حمله تروریستی 2 سال پیش به شهر ممبای قطع کرد. هند گروه لشکر طیبه مستقر در پاکستان را مسئولان حمله دانست. آمریکا برای رفع تنش در منطقه از هر دو کشور خواسته است مذاکرات صلح را از سر بگیرند. و سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان روز پنجشنبه اعلام کرد که گروهی از زندانیان سیاسی ایران در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم گفتند که در همبستگی با کارگران و معلمان ایران روز 11 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا می کنند.
بهروز کارونی بود و در انتهای مجله نیمه شب تکرار برنامه نگاه تازه را بشنویم.
نگاه تازه.
خب سلام، به نگاه تازه خوش اومدید. به هر حال بعد از مدت ها تنهایی و اینکه کسی
غریبی و بی کسی، منم برگشتم. سلام، من محمد رضا کاظمی برگشتم از مسافرت.
اتفاقا شنوندهام دنبالت میگشتن، میگفتن که کجاست بالاخره.
ندیدم.
مثلا رضوان هفته پیش گفته بود که بالاخره محمد رضا برگشت یا نه.
آره دیگه، بالاخره برگشت.
آره، بعد یه سوالم ازت کرده بود، اونم جوابشو بگیرم چون امکان داره یادمون بره، بعد میرسیم به ایمیل ها و اینا. گفته بود که محمد رضا اون فیلمش رو میتونه مثلا یه جوری برای ماهام بفرسته که ببینیم یا نه.
حالا یه کلیپایی از این فیلم روی شبکه اینترنت هست، روی یوتیوب اگه سرچ کنن. اسم فیلم هست زنان در کفن و به انگلیسی البته بیشتر هست عنوانش Women in Shroud. این فیلمو حجمش که زیاده، نمیشه از طریق ایمیل ارسالش کرد و از طریق پست هم نمیشه، به خاطر اینکه
قدغنه در این.
آره دیگه،
قاچاقه.
آره دیگه، فیلم قاچاق محسوب میشه.
ولی خب محمد تو مدت ها بود که نبودی تو این برنامه، جات واقعا خالی بود. آره، من هر دفعه جای تو رو خالی کردم.
خیلی ممنون. حالا من از هفته دیگه باید جای تو رو خالی کنم چون تو نیستی.
آره، به هر حال این دوری یه جوریه که به خاطر برنامه‌ای که پیش میاد و فصل تابستون به خصوص آدما رو یه مقدار باعث
هوایی میکنه. میرن سوار هواپیما میشن و خلاص. آره، هوایی میشن.
جای تو هم واقعا خالی بود، به خاطر اینکه هفته پیش داشتیم در مورد عشق صحبت می‌کردیم، عشق عاشقی از طریق اینترنت. من گفتم واقعا جای تو خالیه.
چرا
همینطوری فکر کردم شاید تو هم تجربه‌ای داشته باشی بخوای در میون بذاری به شنونده.
والا تجربه‌ای نداشتم. نه اگه یاد باشه توی یکی از برنامه‌ها با یک روانشناس صحبت کردیم آلمانی و اون کتابی رو نوشته بود در مورد روانشناسی زنها در انتخاب زوج. اون اگه یاد باشه توصیه می‌کرد که
همون برنامه مخزنی رو میگی دیگه.
آره دیگه. میگفت که به محض اینکه با یکی روی اینترنت آشنا شدی سعی کنید ملاقاتش کنید، چون فضای اینترنت واقعا یک شخصیت مجازی به آدم میده و من اینو واقعا تجربه کردم. یعنی حتی دوستای خودم وقتی که روی اینترنت باشون چت میکنم حس میکنم یه آدم دیگه‌ای هستن. فکر میکنم فوری باید به فضای حقیقی منتقل بشه.
بله فضای حقیقی خیلی مهمه که منتقل بشه. این انتقال به فضای حقیقی خیلی مهمتره. حالا در عالم ترانه عشق و عاشقی یه جور دیگه است، به خاطر اینکه یک ترانه چند وقت پیش منتشر شد یاد باشه در مورد همین عشق اینترنتی. توی این برنامه هفته پیش هم ما استفادهش کردیم که میگفت عشق یه چیزی مثل کشک و دوغه.
واه واه،
تمام زندگی همش دروغه.
حواس دوغ کردم.
حواس دوغ کردی. خب اینو بخری یا فروشگاه عرب اینجا داره. ولی می‌خواستم اینو بگم که خیلی فرق می‌کنه. خواننده این ترانه رو فرصتی دست داده بود زمانی که در دبی بودیم باهاش دیداری بکنیم. نیما
شما جمع می‌بندیم. مگه تو چند نفری؟
خب نه من یادم افتاد که با این پیام رفته بودیم دبی. از اون جد یادم افتاد.
چون که میگه آهنگش هم هفته قبل استفاده کردیم. من میگم جمع می‌بندی. هفته قبل یه نفر مگه نبودی؟
آره هفته قبل این همکار عزیزمون فرزاد فروغی رو هم بهش گفتم که تو از صبح تا شب پای این اینترنت نشستی داری چت میکنی بیا اینجا
به جای کار.
آره
خب
بیا اینجا
یکم توضیح بده.
آره یه ذره توضیح بده که چی کار میکنی.
چت کردن تو یه سودی هم داشته باشه.
به خاطر همین فرزاد رو آوردمش اینجا و فرزاد یه مقدار توضیح داد.
یاد مدرسه دبستان افتادم. آقا اجازه ما مشقامون رو ننوشتیم. آقا اجازه ما
ننوشتیم.
آقا اجازه ما
خب خاطر اینکه معمولا مادر پدر رو کمک میکردن به بچه‌ها، اون منظورش مادر و پدرش بودن مثلا جمع می‌بسته ما ننوشتیم. خب حالا داستان اینه، اگه موافق باشی بریم سراغ نیما در دبی ببینیم
که در دبی بود الان که نیست.
والا نیما اینطوری که گفت فعلا تو دبی، بعد برمیگرده به آمریکا. نمیدونم الان برگشته آمریکا یا نه، ولی راست میگی در دبی بود اون موقع.
بریم ببینیم که چی گفته نیما برامون.
من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه ی مرگ و تولدم باشی. من میخوام دست تو رو یاس کنم، من میخوام گرمی تو احساس کنم، من میخوام یاد تو رو ناز کنم، تو با من باشی و پرواز کنم. من میخوام اسم تو تکثیر کنم، خودم رو از عشق تو سیر کنم، من میخوام فعل تو رو سر کنم، موهامو برات مثل برد کنم. من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم.
نیما جون خیلی ممنون وقت تو گذاشتی اومدی اینجا، به ویژه که به هر حال در حال و هوای دبی کنار خلیج فارس نزدیک ایران. فکر می‌کنم حال هوای خودت هم یه مقداری تغییر کرده.
بله درود به شما و کلیه شنوندگانتون. مرسی
نیما. از زمانی که تو آغاز کردی به کار، حالا به کار تو به این صورت بود که وقتی جوونا شناختنت با کارهایی بود از خواننده‌هایی که خب جوونا باهاشون خاطره داشتن، هرچند که بیشتر ترانه‌ها نه خود اون خواننده‌ها، چون خواننده‌ها مدت‌ها بود که نمی‌خوندن به جز یه کار از عارف. چطور شد که اول با بازخونی شروع کردی؟
من در آلبوم اولم که حدود 10 سال پیش اوایل درست ژانویه 2001 اومد بیرون. بله ژانویه 2001، ولی ما اینو توی سال 98 99 ضبط کردیم. من موقعی که توی اروپا بودم کارامو ضبط کردم و آماده کردم، چون قبل از اینکه از ایران بیام بیرون در ایران چند تا آهنگ خودم داشتم و بقیه آهنگای خواننده‌های مختلفو می‌خوندم. یکی از اون آهنگ‌ها آهنگ میدونم اما بودش که خیلی دوست داشتم، آهنگ عاشقانه خیلی آرومی هم بود، ولی این آهنگ رو ریتمیک‌تر و یه مقدار بیت سریع‌تر 4/4 گذاشتیم روش. و در آمریکا با عارف، همون اوایلی که وارد آمریکا شده بودم آشنا شدم و عارف عزیز که بسیار هم خودش رو هم صداش رو هم کاراشو دوست دارم، ازشون اجازه گرفتم این آهنگ رو ضبط کردیم. ولی خب قبل از اون چند تا کار دیگه ضبط کرده بودم که از کارهایی بود که توی آلمان ساخته بودیم، مثل پولک رنگی، مثل خواب و امثال.
میدونم مثل همه تو هم از مسیر میشی، از غم و غصه ما یه روزی دلگیر میشی، این دوتا دست سفید که توی دست منه.
باز
وقتی یه گریز میزنی به کارات، آدم نگاه میکنه میبینه که یه کارهایی خوندی که خیلی نزدیک به حال و روز این روزای ما جوان هاست. مثلا یکیشو پیام یه اشارهی کردش، همکارمون توی بخش موسیقی که الانم کنار ما نشسته و داره تصویر برمیداره، کار عشق اینترنتی به ویژه که معمولا این روزا دختر پسرای جوان با چت کردن عاشق میشن. چطور رفتی سراغ یه همچین سوژه بکری که کمتر به ذهن شاید خیلی از خواننده ها رسیده بود؟
من چون خودم رابطه‌ام با اینترنت خیلی قوی بود و از اول کارم قبل از اینکه آلبومم آماده بشه وبسایتم آماده بود و رابطه اینترنتی با مردمم خیلی قوی بود. ایمیل لیستم جزو بزرگترین ایمیل لیستایی که بچهای خواننده دارن. علاقه داشتم که در این رابطه یک فعالیتی، یک کاری، چیزی داشته باشم. به اضافه اینکه از همه مهمتر در تماس بودم مرتب با بچه‌ها داخل ایران و می‌دونستم چقدر این اینترنت مورد توجهشون هست. بعد سفری که به دبی داشتم 5 سال و نیم پیش تقریبا، در همین دبی با مصطفی نصراللهی آشنا شدم که این آهنگ رو با کیبورد برای من توی اتاق هتلش همین دبی زد و خون، به اضافه یه آهنگ دیگه که برو دیگه که هر دوش توی آلبوم مریم پاییزی هستش. و گفت این آهنگ رو دارم، گفتم این خیلی قشنگه. با گفتش که واقعا، گفتم آره این تنظیم خیلی خوبم میشه، بسیار آهنگی میشه که به نظر من معروف میشه.
شعر مال کی بود؟
شعرش رو باورتون میشه، من حالا بهتون میگم، خیلی داستانش جالبه. من این شعر رو ناشناس زدیم، چون واقعا هم نمیدونیم شاعرش کیه، مصطفی هم نمیدونست. توی چندین مصاحبه تلویزیونی من اعلام کردم که شاعر این آهنگ رو دوست دارم بشناسم. بگم 50 تا 60 تا ایمیل مختلف اومد که همه مدعی بودن که شاعر این آهنگ هستن و نهایتش من برای اینکه حق کسی ضایع نشه از این مسئله گذر کردم. تا اینکه پیرارسال کنسرتی بود در همین دبی که رضا صادقی، خواننده خیلی خوبی که توی ایران هستش، با گروهش اومده بودن اینجا اجرا داشتن. یکی از نوازنده های گروه رضا صادقی به من گفت من شاعرش رو میشناسم ولی به دلایلی نمیخواد اسمش معرفی بشه. همچنان هم سر این گفتم هستم که اگر دوست داشته باشن میتونن به من ایمیل کنن، nima@nimamusic.com یا nima001@aol.com. من خیلی خوشحال میشم اگه اون شاعر واقعی این آهنگ رو بشناسم. البته این شعر به قول آلمانیا توپیش، به قول آمریکا یا تیپیکال، یعنی واقعا این شعر داخل ایران گفته شده بود و توسط یک مرد هم گفته شده بود، چون یه ذره یک کوچولو سر سوزن شمعه ضد زن داشت. جسارتن ببخشید البته اگه آقای شاعرش میشنوه، چون قسمتایشو من مجبور شدم حذف بکنم به خاطر که به عنوان یک مرد ایرانی خودم شخصا نمیپسندیدم. مثلا میگفت این روزا دخترها فراری میشن، بنز نشد سوار گاری میشن، مثلا نمیدونم دوباره دیوونه و منگل میشن. چنین چیزایی بودش که اصلا صحیح نمیدونستم برای دختر هموطنم این چیزا رو بخوام بخونم.
بعد امنیت جونی خودت هم باید در نظر میگرفتی.
اون که 100%، چون خانمم ایرانیه.
عشق یه چیزی مثل کشف و دوغه، تموم زندگی پر از دروغه. هیچ کسی هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره.
اشاره کردی مریم پاییزی، چون اونم یکی از کارهای معروفت مریم پاییزی، شعری از مریم حیدرزاده. حالا نمیدونم مریم حیدرزاده این شعر رو برای خودش گفته، به هر حال یه ذره هم عجیبه مریم پاییزی. مریم مثلا در پاییز چجوری؟
مریم حیدرزاده متولد 29 آبانه، مریم پاییزی هست. مریم از دوستان خوب خانوادگی ما هست، کل خانوادهشون با خانم من آشنا هستن. مریم یه شعر خیلی قشنگ برای خانم من گفته که رامین زمانی قول داده بود که یک آهنگ روی این بسازه هدیه ازدواجمون. 5 سال
بعد خالی کرد،
5 سال هنوز نساخته، 5 سال هم بیشتره. این شعر هم هدیه ازدواج ما بود از طرف مریم. شعر سارا میگفت سارا چشات یه دنیا عشق و راز، قصه من به عشق تو مینازه. دلم میخواد تنفست کنم باز، مثل هوای دلنشین و تازه. سارا ترانه ساز زندگیم باش، تو بمون و عشق همیشگیم باش. الهی صبر و قراری سارا، مثل تولدت بهاری سارا. چون خانم من متولد بهاره. حالا بگذریم،
یه سوالی، این سارا اسم همسرته دیگه، چند سال ازدواج کردی؟
5 سال و نیمه تقریبا. نه دیگه، یک ماه دیگه میشه 6 سال، 2 ماه دیگه میشه 6 سال.
الان این کلماتی که گفتی همه رو باور داری بهش دیگه؟
طبیعیه، بالاخره وقتی که آدم یه چندین سال از ازدواجش میگذره بیشتر عادت میکنیم با هم دیگه، اون تب و تاب عشقای روزای اول شاید یه ذره فرق بکنه، کم نمیشه ولی یه جور دیگه میشه. ولی بعد از یه مدت، مخصوصا بعد اینکه بچه هم داشته باشین از هم دیگه، اصلا کلا زندگی یه جور دیگه هست. نمیشه دیگه بدون هم زندگی کردی. نمیدونم، حالا من که اینجوریام، خدا رو شکر خیلی راضی هستم از این مسئله، از مسئله ازدواجم با خانومم و خیلی هم سعی می‌کنیم همدیگه رو بفهمیم. ولی همیشه خانم ها و آقایون یه سری از نظر شخصیتی و از نظر جنسیتی از نظر تفکر همه فرق می‌کنن با هم دیگه. وقتی که چندین سال می‌گذره آدم این چیزا رو بیشتر می‌بینه و متوجه میشه. ولی حالا اینو گفتیم رفتیم از مسئله سوال شما دور شدیم. مریم پاییزی مریم یه روز تلفنی که صحبت می‌کردیم به من گفتش که همه مریم خوندن ولی مریمی که پاییزی باشه کسی نخونده که برای من باشه. گفتم مریم جان تو بنویس من می‌خونم. یک هفته نشد مریم تلفن کرد و گفتش که این شعر رو نوشتم برام خوند که بعدش هم برام فکسش کرد و رامین زمانی هم یه آهنگ بسیار زیبا روی این شعر گذاشت و آهنگی شد که به نظر من یکی از قشنگ‌ترین آهنگای ایرانی توی این دهه است. نه به عنوانی که چون کار من نیست، من فقط خوندمش. به نظر من تنظیم بسیار عالی شهرام آذروش کرد که با هم نشستیم
بر... سندی
بله گروه سندی شهرام آذر.
دختر شبای پاییز میمونم با تو همیشه، واسه من هیچکی تو دنیا مریم خودم نمیشه. مریم پاییزی من، مریم پاییزی من.
مریم پاییزی و اینا، یه انتقادی که به خواننده های جوون میشه اینه که چرا انقدر خواننده های جوونی که توی لس آنجلس فعالیت به ویژه میکنن علاقه دارن به اینکه موزیک ریتمیک بخونن. بعضیا احساس میکنن که این 6 و 8 ایرونی، هرچند که به هر حال حتما جای دیگه دنیا موزیکایی دارن که مخصوص همین فضا هاست، خیلی سطح پایینه یا همچین چیزی رو احساس میکنن. این گرایش به این 6 و 8 خوندن بین خواننده های جوون چیه؟
ببینین ما چه بخوایم چه نخوایم، چه هر جوری که باهاش بخوایم برخورد بکنیم، 6 و 8 ریتم ایرانیه. شما نمیتونین بگی اسپانیش بگی چرا سالسا، چرا مرنگه مثلا، یا به برزیلی بگی چرا سامبا. ریتم 6 و 8 ریتم ایرانی هست. خب 3 4 داریم، 2 4 داریم، ولی خب اصل 6 و 8 اصلا کلا عجین شده اصلا با هر ایرانی. به نظر من نمیشه انتقاد کرد که چرا 6 و 8 زیاد هست، ولی میشه انتقاد کرد که چرا 6 و 8 زیاد میخواین از خواننده ها اجرا بکنن. ببینید عرضه و تقاضا است. وقتی که مردم میخوان، وقتی که فروشنده های مغازه ها و کمپانی ها میبینن موزیک های 6 و 8 و موزیک های خیلی بازاری به قول معروف دنبول دیمبول بیشتر فروش میره، طبیعی هستش که شما میبینین سوپر استار های ما هم بعضی هاشون تن به این مسئله میدن و 6 و 8 اجرا میکنن. و به نظر من انتقاد باید بکنیم از خودمون، نه به عنوان یک خواننده. من خودم به عنوان یک شنونده باید انتقاد بکنم از خودم. من باید حمایت بکنم اگر یه آلبوم مثلا مثل آلبوم رومی که فرزین فرهادی دوست خوبم که دو تا کارم توی آلبومای مختلفم باهاش دارم کار کرد، با صدای داریوش، رامش و فرامرز اصلانی و دکلمه‌های زیبای شهره آقداشلو، به نظر من وقتی این آلبوم ها بیشتر حمایت بشه، وقتی که کارهای آرومی که خود من یا امثال ماها اجرا کردیم مثل عشق اول، مثل خواب، مثل یک کلمه، مثل از کدوم و خیلی کارهای آرومی دیگه، اگه بیشتر حمایت بشه، مردم بیشتر از ما بخوان، ما اونا رو بیشتر اجرا میکنیم. من خودم سعی کردم حداقل یکی دو تا توی هر آلبومم حتما داشته باشم که تا به حالم داشتم، ولی شده هم که آهنگ عاشقانه آروم داشتم مجبور شدم ریتمش رو یکم تندتر کنم برای اینکه با زمان بتونم هماهنگ باشم و همگام باشم. قبولم باید بکنیم ریتم زندگی تند شده. موسیقی که مردم جوانای امروز میپسندن با موسیقی که جوانای 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش میپسندیدن یه ذره فرق کرده، یه ذره هم نه خیلی فرق کرده، همه چیز الان فرق کرده. شما نگاه کنید مثلا 8 سال 9 سال پیش ما آهنگ تنظیم میکردیم با بیت مثلا 132 میگفتن خیلی زیاده 132 برای آهنگ 44، ولی الان 142 44 46 48 باز همچنان اصلا دنیا همه چی داره تون 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 میره جلو.
آره به هر حال من یاد حرف شهبال شب‌پره افتادم و بلک کتس که میگه بابا این دامبل و دیمبول ولکن ما نیست، همش چیزی میگه مثل که ولکن موسیقی ایرانی هم نمیتونه باشه.
نمیتونه باشه. شما میبینید یه جایی برید که موسیقی 6 8 نباشه توشون. اصلا شما تو مدرسه ها نگاه بکنید تنها ریتمی که استفاده میشه سر کلاس ها روی نیمکت ها موقعی که ما اینجوری بود همون کرتیکو رک کرتیکو میشه، این 6 8 بودش. اصلا توی خون ما هستش.
اون موسیقی که از ایران به عنوان موسیقی پاپ بیرون میاد یه تفاوتای با موسیقی که از ال ای بیرون میاد به عنوان موسیقی پاپ یا بیرون میومد در 30 سال گذشته داشته. چقدر فکر می‌کنید تاثیر گذاشته این موسیقی‌ها بر همدیگه؟ چقدر موسیقی که الان از ایران میاد و اون تفاوت‌هاش به کار جوان‌های مثل خودتون در ال ای یا بیرون از ایران به هر حال تاثیر گذاشته؟
سوال خوبی کردین. من فکر می‌کنم از اینکه موسیقی که بچه‌هایی که در خارج از کشور توی این 31 سال واقعاً با تمام وجودشون، یعنی از حتی شده نون شبشون زدن و این موسیقی رو روپا نگه داشتن، نباید چشم پوشی کنیم. بعد 100% تاثیر گذاشته روی موسیقی داخل ایران. کما اینکه می‌بینید بچه‌هایی که کار می‌کنن توی ایران خیلی تاثیر گرفتن، ولی یواش یواش خودشون رو پیدا کردن، یه سبک برای خودشون، مخصوصاً توی این چند سال اخیر داریم می‌بینیم. مثلا موسیقی داخل ایران شده که حتماً حتی اگه 6 8 هست حتماً باید توش یه تیک رپ باشه و حال هوای خودشون رو پیدا کرده. و انصافاً باید بگم که بچه‌های توی ایران حداقل ماهی یه دونه هیت یا مگا هیت رو من از بچه‌های داخل ایران دارم می‌شنوم. این که شاید 5 سال پیش چنین چیزی نبود، یه دفعه اتفاق می‌افتاد، یه آهنگ دلقه که محمد اصفهانی میومد هیت یا مگا هیت می‌شد. البته یه سری کارا توی ایران انجام میشه که از نظر شعری من به عنوان یک خواننده شاید دوست نداشته باشم بخونم، ولی باید قبول بکنیم، باید بپذیریم که این موسیقی، این موزیک داخل ایران یا هر جایی که شنیده میشه عام پسنده و مردم پسندیدنش و بهش خوش آمد گفتن. پس باید به نظر من باید احترام گذاشت به بچه‌هایی که توی ایران دارن کار میکنن، حالا هر جور مورد پسند شخص نیما یا امثال من باشه یا نباشه باید احترام گذاشت. مثلا یه کار خیلی کامرشالی که اخیرا من شنیدم و به نظر من کار خیلی قشنگی بود، حالا سوسن خانم، من خودم شاید نمیخوندم، کاری هستش که یه دفعه سر صدا کرده بوم، مثل بوم ترکیده، هم ویدیو بسیار قشنگ هست، هم آهنگ، هم اصلا کلا یه کار کامرشال بسیار خوبه. به خاطر همین من خیلی خسته نباشید میگم به بچه‌های داخل ایران، با تمام اون فشارهایی که روشون هست، اون محدودیت‌هایی که دارن، هر جوری شده کارشون رو اجرا میکنن و کارهایی رو هم میدن بیرون که واقعا تحت تاثیر قرار میده مارکت رو، و امیدوارم که موفق باشن هر جا هستن. ببینید گروهی مثل کیوسک وقتی که کار اجرا میکنه، من خواننده به عنوان یک خواننده و به عنوان یک شنونده برام جالب هست، چون متفاوت هست اون کار و گوش میکنم و دنبال میکنم و میرم روی یوتیوب ویدیوهاشون رو نگاه میکنم. گروه مثل آبجیز برای من متفاوت هست، دو تا خواهر میان خودشون حالت رگی اجرا میکنن، بعد یه چیز متفاوت هستش که ببینین امکان داره موزیک 100% مورد علاقه من که بگم این مثلا باربرا استرایسند من هست یا مثلا امثال هم نباشه، ولی موزیک متفاوتیه که دوست دارم بشنوم.
سلام به اون که تو دلم درخشی، من دیگه دوست ندارم ببخشی، بهتر این نامه آخر باشه، فکر کنم این واسه ما بهتر باشه. دیگه دوست ندارم، دیگه دوست ندارم، دیگه دوست ندارم ببخشی، دیگه دوست ندارم، دیگه دوست ندارم، دیگه دوست ندارم ببخشی.
اینم از نیما که
آقا نیما مثل این که علاقه زیادی به چت کردن و اینترنت بازی داره.
آره عجیب، اهل چت و ایناست. اتفاقا گفتی چت و اینترنت، یه شنونده ای داشتیم که هفته پیش تماس گرفته بود، گفته بود که ما نمیتونیم یوتیوب رو ببینیم با استفاده از فیلتر شکن.
اصلا کلا فیلتر شکن وقتی استفاده میشه باید از ویدیو قاعدتا تا حدود زیادی با صرف نظر کرد، به خاطر اینکه همین اینقدر سرعت پایین میاد، اینترنت هم تو ایران همینطوریش هم اینقدر سرعتش پایین هست. اگه دیده باشی دو تا از روزنامه ها همین دیروز پریروز مطلبی رو نوشته بودن، انتقاد کرده بودن که این چه وضعشه، همشهری بود و خراسان فکر کنم، که همش بهانه میاره دولت که لنگر کشتی خورده به کابلا توی خلیج فارس، نمیدونم پاره شده، کوسا خوردن، نمیدونم از این داستانا که تعریف میکنن.
البته بدم نیست که حالا اونایی که مثلا ناخدا هستن، کاری هستن تو کشتی اینا، این لنگر آره نزنن
دیگه. آقا این لنگر تو رو خدا مواظب باشی نزنید
استیمار. محمد رضا اگه موافقی بریم سراغ ایمیلا، چون ایمیلا هم زیاد، تلفن ها هم زیاده و از دستشون ندیم. اول از تلفن ها شروع کنیم اگه موافقی.
تعویض همیشگی رو قائل میشیم. اول تلفن ملیکا از شیراز از برنامه هفته قبل تشکر کرده، گفته خیلی خوب بود،
گفته
استقلالی هستم.
شما چی هستی؟
من هیچی،
دروغ نگو.
من خودم فوتبال بازی میکنم دیگه.
خب میدونم یعنی کسی فوتبال بازی میکنه طرفدار
میدونی چی هست. من نگاه میکنم به موقعیت،
باد هر طرف بیاد من میرم اون طرف.
نه نه، من مثلا از فلان بازیکن خوشم میاد، خب مهم نیست تیمش خوبه یا بده فلان، من دوست دارم اون خوشحال باشه بعد از پایان بازی، دوست دارم اون تیم ببره. از یه مربی بدم میاد دوست دارم اون ببازه.
مرضی از شیراز که یک آهنگی از مرضیه درخواست کرده بود که مرضی جون چشم.
خب فروغ از اصفهان گفته برنامه‌تون خیلی خوب بود، چیکار کردی محمد، همه تعریف کردن ازت.
آپولو که همیشه معمولا سعی میکنه یه انتقاد بکنه، این دفعه گفته بود که برنامه هفته پیشتون فوق العاده عالی بود، یه برنامه هم درباره گروه های شیطان پرستی بسازین. اتفاقا من و محمد رضا داریم این قضیه رو دنبال میکنیم، اگه کسی هست که صدای ما رو میشنوه و عضو گروه های شیطان پرستیه با ما تماس بگیره.
آره اگه دوست داره که توی برنامه باشه
شرکت کنه،
حتما خوشحال میشیم که باهاش صحبت کنیم.
همینطور عقیق از شیراز هم تماس گرفته
و تلفن آخر از احمد بود از اصفهان ایمیل ها. احسان گفته که لطفاً با معین مصاحبه کنید. کردی که مگه نکردی؟
آره یه مصاحبه کوتاه با معین داشتیم.
خب
بابک که از برنامه هفته پیش تعریف کرده و گفته که کلی خندیدم.
مسعودم گفته اون برنامه خودرضایی میفکر این
فرستادم براش.
فرستادی براش. فکر کنم که این برنامه ولکو تا 10 سال دیگه ملت میگه برنامه
بفرستید. آره.
خیلی خوب، خیلی ممنون که اینقدر طرفدار داشتین برنامه. البته انتقاداتی هم زیاد دریافت کردین در مورد این برنامه.
یعنی آره اتفاقی انتقادم داریم تو همینجا. امیر یکی از شرمنده های ماست که گفته اصلا از برنامه خودرضایی خوشم نیومد. امیدوارم به فرهنگ و اعتقادات اکثر ایرونی ها توجه بیشتری داشته باشین و برای این موضوعات به گفته امیر مسخره و احمقانه برنامه نسازین.
حالا من فکر می‌کنم که حرف درستیه، باید احترام بذاریم، ولی مسائلی هست که در علم مطرح هست و فکر می‌کنم که باید یه ذره باز باهاشون برخورد کرد. در عوض مهدی گفته که مدتی پیش درخواست کردم که همین برنامه خودرضایی رو برام بفرستید که جوابو ندین. چرا جوابش ندی؟
شاید فراموش کردیم یا شاید ایمیلی که مهدی زده به info@radiofarda زده، در صورتی که اگر ایمیلشو به ما می‌زد سریع‌تر ما می‌تونستیم
واقعا. آره به jawanan@radiofarda.com.
شنونده بعدیمون تخمین است که گفته عکسای هر جفتتون رو دیدم، اصلا صداتون به قیافتون نمی‌خوره، ناامیدم کردین. همون خوب شد تو رادیو کار می‌کنید، اصلا دور بر تیوی رو خط بکشید. جون هر کی دوست دارین به خاطر خودتون میگم از بیننده هاتون کم میشه.
من فکر کنم اشتباهی رفته تو یه سایت دیگه.
شاید من نمی‌دونم. بله من تخمینه هستم 20 ساله از ایران، ولی بعدش میگه بابا گریه نکنید، شوخی کردم، امیدوارم جنبه داشته باشین، راستی جای ما هم خوش بگذرونید اونجا.
چی بگم والا بعد از این همه بعد بیا گفتن، حالا با یه جمله میخواد از دلمون
دل ما در بیاره.
آره دیگه. و سورن گفته که ایمیل زدم که بگم متأسفانه برنامه هفته قبل رو نشد گوش بدم، از رادیو فردام گله دارم که تکرار برنامه‌تون رو نیمه شب پخش نکرد و حسابی حال ما رو گرفت. درسته؟
آره.
چرا؟
من فکر می‌کنم که بعد خب همکارای ما توی بخش اجرا میگفتن که برنامه ما به دلیل اینکه همزمان شده بود با پخش زنده برنامه در ارتباط با انتخابات انگلستان پخش نشد برنامه‌مون، اما من برای اون دوستانی که نتونستن برنامه رو بشنون برنامه رو فرستادم. شنونده‌های همیشگی اون احسان، مستان، شهناز، مهناز، شادی، سونیا، شیوا، فرنگیس، فرناز، اشرف، اسمت، آروین از تبریز،
این همه آدم توی ایمیل.
آره تماشون طرفدارای لیلا فروهرن.
خب باز
گفتن که چرا ایمیل خانم لیلا فروهر رو نخوندین واسمون. خانم لیلا فروهر ایمیل نزده بود که بخونیم.
شاید منظور آدرسه. یه بار دیگه لطفا ایمیل بزنید بگید منظورتون چی بود، شما نفهمیدیم.
آره برنامه هفته پیشم گفتن که خیلی کسل کننده بوده.
خب ایمیل بعدی از احسان گفته واقعا از این همه تلاش و پیگیری ممنون، نمیدونم چه جوری تشکر کنم، همینجوری که داری تشکر میکنی کافیه، دست در نکنه، خسته نباشین، دوستتون دارم مهدی. چاکریم آقا مهدی.
علی هم گفته که همون سوالی که اول برنامه تو جواب دادی دیگه در مورد باز کردن یوتیوب با استفاده از فیلتر شکن، که خب جواب علی رو دادی.
خب ایمیل بعدی از مریم خانم که هفته قبل ایمیل منو نخوندید، البته خیلی هم
معذرت میخوام.
معذرت میخوام. چرا نخوندی؟
بخدا یادم رفت توی چیز دستگاه پرینتر جا مونده بود ایمیل.
ای بابا این کارات محمد. گفته که فکر کنم دیگه براتون ایمیل نزنم چون برامتون خیلی جذاب نیست و موضوعاتش تکراریه.
ملیح جون یه چند تا موضوع غیر تکراری به ما بگو، ما بریم دنبالش.
حالا ایمیل قبلش هم میخونیم، میگه گفته که مگه شما هم عاشق میشید، اصلا بهت نمیاد بابا خود افشاگر، نمیدونم چگونه با محمد رضا کنار میای، ولی بهتر که این هفته نبود، چون به گمان من این گونه موضوعات هنری را خودت به تنهایی بهتر همون بهتر که نخوندی.
خب لیدا هم گفته که شما دو تا سربازی رفتین یا نه؟ من نرفتم.
منم نرفتم در رفتم. منم در رفتم. قانونی اومده بود که میشد بخری دیگه، پول دادم نه.
من نمه معاف شدم به خاطر پدرم.
آفرین.
بعد شنونده ای هم به اسم فرشاد،
حالا فکر کنم برای چی پرسید ما سربازی رفتیم یا نه؟
نمیدونم،
ما که برنامه‌مون سر وقت پخش میشه منظمی میره.
آره خیلی
معمولا وقتی یکی شلخته است میپرسن سربازی رفتی یا نه.
آره خب دقیقاً. این فرشاد هم از ما تشکر کرده.
خب کار خوبی، مرسی.
بعد گفته من اسرائیلم، اگه ایمیلمو نخونین میام تو خوابتون.
آره اتفاقا تو فکر کردم که برنامه در نبود تو درای خواب درست کنم.
نظر چی؟ بعد من نیستم درست کنم چون برنامه رو من دوست داشتم توش باشم. باشه درست.
تماس میگم باهات از آمریکا تو هم شرکت کنی توش. هادی 22 ساله از مشهد ایمیل خانم همیرا رو خواسته. به محض اینکه پیدا کردیم براتون ایمیل میکنیم.
علیرضا
و ایمیل بعدی از مهرداد از کرمانشاه است کنم. گفته سلام، خسته نباشید محمد و محمدرضا عزیز، برنامه هفته قبل قشنگ بود، کار متفاوتی بود. راستی شنبه 11 اردیبهشت تولدمه. تولدت مبارک.
تولد مهردادم مبارک.
سال خوبی رو داشته باشی، یعنی سال آینده‌ات موفق‌تر از سال قبل باشه. یا آهنگم خواسته از کتی.
من متوجه این خواننده نشدم راستش.
خانم کتی
اگه واقعا لطف کنه مهرداد اسمش رو دفعه بعد برای ما بنویسه، در
به لاتین بنویسه
که ما بتونیم
شاید بتونیم
پیدا کنیم براش بخش. آخرین ایمیل مال مهسا خانومه که مهسا خانم هم گفته که برنامه هفته پیشو نتونسته بشنوه، که خب براش فرستادم من. و اینکه شیطان پرستان،
آره این مهسا یا سپیده رو هر دفعه تکرار می‌کنه تو واش مصاحبه، یا گروه شیطان پرستان، حتما در موردش برنامه درست می‌کنیم.
ممنون از بیتا، یه نصیحت هم به من کرده که گفته روابط رو در رو قربونش برم چی از کار در میاد، که از پشت مانیتور درست باشه، مواظب باش یه وقت گول نخوری. خیلی ممنون از بیتا و همچنین از علی مهدوی هم ممنونی.
خب پس با ما تماس بگیرید
2420221124
یا به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید. ممنون که با ما بودید، هفته دیگه هم باشید،
هفته بعدش هم باشید.
آره من تنها هفته دیگه، محمد نیست، میره مسافرت.
خلاصه خوش بگذرید.
خوش بگذرید.
نگاه تازه رو شنیدید، آخرین برنامه مجله نیمه شب جمعه. به انتهای این مجله میرسیم، تا مجلات دیگر باتون خداحافظی میکنم. بعد از خداحافظی البته رادیوتون خاموش نکنید که بهروز کارونی با خبرهای تازه تو استودیو است. خدا نگهدار.